وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجاهلين. حضرت در رابطه با اولیایی که بناس مقامشون مقام نشانه های هدایت باشد و مصابیح و چراغ های حیات انسانی، خصوصیاتی رو مطرح فرمودن که این انسان ها در چنین مرتبه و رتبه ای هستن. فرمودن که جرح طول العصا قلوبهم و طول البکا عیونهم. این انسان ها بعد از اون که مقام خودشون رو در عالم شناختند که در رحم فقر خودشونن نسبت به خداوند و اسیران ذلت خودشونن در مقابل عظمت خدا، این احوالات رو حس کردن، جرح طول العصا قلوبهم، غم طولانی قلبشون رو جریحه‌دار کرده است، و طول البکا عیونهم، و گریه طولانی چشمهایشون رو جریحه‌دار کرده است. لکل باب رغبت الی الله منهم ید قاره. اینها آنچنانند که هر دری که در ارتباط با خداست رو زننده اند. یسالون من لا تزیق لدیه المناده، از کسی تقاضا می کنند که درخواست کنندگی ها اون فراخنای و وسعتش رو تنگ نمی کنند. ولا یخیب علیه راقبون، و اونهایی که رغبت و امید به او دارند هرگز مایوس و ناامید نمی شوند. اینها از اون چیز می طلبند. تا اینجا پس اگه التفات فرمودیم، حضرت اومدن یه تصویری از برخورد اینها با پروردگار خودشون رو ترسیم کردن. عمده تو این دو فراز و فراز سوم که عرض نکردم، حضرت چیزهای عجیبی دارن میخوان بفرمان. اولا این سوالی که برای همه ما هست که چرا ما دل بریان نداریم؟ هممون میخوان چشم گریان و دل بریان چیزی نیست که کسی طلب نکنه. حضرت اول اومدن این رو مطرح فرمودن که اینها چرا جریحه‌دار شدن، قلبشون پاره پاره شده است از غم طولانی. قبلش فرمودن اینها چند تا خصوصیات دارن. اولا بوی غفران رو میشنوند. تجاوز یعنی گذر کردن. فتجاوز عنی تو روایت آیه داری، تو دعا داری، خدای از من بگذر. فرمودن اینها یتنسمون به دعائهی روح تجاوز، یه اولین شرطه که باید به قلب آدم برسونه. هممونم میتونیم، کاری نداره، برسیم به این که آقا خدا میگذرد. برسیم غیر معامله، این حرفا نیست اصلا. بوی گذشت خدا رو نسیم، تعبیر خود امیرالمومنین بهتر از اینه که من میگم، نسیم گذشت خدا را در ازای تقاضا از حق این را بچشی، ببویی. این اولین قدمه که باید آدم به خودش بفهمونه خدا میگذره، خدا میگذره، میفهمم که میگذره. چیز عجیبیست. اگه بگو چرا میگذره اینو نمیفهمید، اما اگه بگون با کریمان کارها دشوار نیست، همینطوره. کریمه خیلی خوشم اومد. یه بار سر ظهر بود، رفتیم خدمت یکی از عزیزان علما، بعد حقیقتش گفتیم بریم خانه ایشون یا بریم نهار رو بخوریم، ما بریم خانه ایشون. من دیگه اصرار داشتم نه آقا بریم نهار رو بخوریم بعد بریم خونه ایشون، به ایشون صدمه نزنیم. ایشون گفت که نه، این توهینه به ایشون، اینا کریمتر از من که اجازه بدن ما بریم یه غذا بیرون بخوریم ما بریم خانه ایشون. ما هم تسلیم شد رفتیم. اتفاقا حرف ایشون درست بود، یعنی واقعا خود فضا نشون میداد که نه، اصلا نباید ما میرفتیم هیچ، نه تنها تحمیلی نشدیم، اصلا انگار که یه نشاطی هم به ایشون داده شد. خیلی هم راضی راضی ما حس کردیم ایشون شدن که ما این کار نکردیم. این یه نکته است. حالا یه طرفش هم نیست دیگه، که هم معامله دوگانگی که ما میکنیم که آقا یه حسابای بکنیم با، حالا تازه اینا کیان؟ اینا یک گردی از اون کرامت حقه حقیقیه دارن، بزرگان بزرگ، یه چیزای دیگه اینا. حالا با خدا این مسئله را حل کنیم که آقا رو میگذره. چرا؟ چه میدونم چرا؟ چون کریمه میگذره، نه چون من خوبم، نه چون من یه کاری کردم. اصلا این حرفا رو بذار کنار که خیلی بی‌ادبیست. نه آقا میگذره، فقط میگذره. من نمیخوام الان روی این وقت بگذریم، ولی راحت کنیم خودمون را که آقا با یکی رو بروم که میگذره. بو نسیم گذشت خداوند رو به مشاممون برسونیم. رها نفاقت الى فضلهی و قصارا ذلت لعظمتهی. اینا رو اون جلسه بحث کردیم، دلم هم نمیاد که دوباره وقت عزیزان را بگیرم، ولی اینا اینو اول حل کردن با خودشون، رسیدن به این که هیچند هیچ. اون جلسه یک کمی شرح دادیم، این جلسه میخوام بگم چه نتایجی دارن. اگه کسی آقا متوجه شد هیچ از هیچ، حتما چشم گریان و عشق و دل بریان برش حاصل میشه. بحثای علمی قضیه را بزرگان خیلی خوب بحث کردند. انسان همیشه از نقص خودش فراری است. حالا وقتی دید تماما نقص است، یک مقابلش تماما کریمی است، حکیم، حمید، تعبیرها را ببینید، غنی. وقتی شما این تعبیر آیه الهی را ساده نگیرید، وقتی میگه انتم الفقراء الى الله، مقابلش کدام صفت را میاره با اسلام؟ و هو الغنی، بازم کمه، حمید، یه چیزی است این دو تا اسم. غنی یعنی داره به ما ادب یاد میده که آقا تو با کی رو برو؟ با یه خود ناقصت که بشینی خاکستر حیات خودت رو خاکستر تر کنی، یا با یک خاکستر با یکی رو بروی که هو الغنی تمام نداریای تو را دارد. خب داشته باشد بابا، حمید، میشه دل بهش بست، یعنی دل ببندی کار لغوی نکردی، که شاید بعدا رو این تأکید کنیم. این خیلی حرفه که ما متوجه باشیم آقا کار صحیح همینه که به حمید غنی، یا به تعبیر صحیح‌تر غنی حمید، فقیر مطلق دل ببندد. فاقه، فاقه یعنی همون فقیر دیگه، یعنی هیچی نداره. رها نفاقته، اینها گرفتار نقص خودشونن الی فضلهی، که دل بستن به فضل خداوند. این آدم آقا کار میکنن کارستان. و اسارا ذلت لعظمتهی، اینها اسیران ذلتن در مقابل عظمت خدا. خیلی مقام است، خیلی مقام است انسان متوجه عظمت خدا بشه خودش رو ذلیل ببینه، متوجه ذلیل بودن خودش بشه در مقابل خدا، نه در مقابل من و شما. اون که خیلی زشت و قبیح است، نه که من و شما در مقابل هم ذلیل باشه، خیلی بد است. یعنی اصلا نشونه میده که راه رو گم کردی. اما چقدر شیرین است و چقدر نجات دهنده است آدم در مقابل عظمت خدا ذلت خودش رو ببینه. این دوتا مقام که به مرور گیر میاد، که در واقع همون مقام ظهور بندگی است در قلب مؤمن، اگه دنبالش باشیم، اگه حوصله کنیم، اگه چشممون رو باز کنیم، هی حادثه های روزگار رو درست ارزیابی کنیم، این گیر میاد آقا، دیر یا زود گیر میاد. میرسد انسان به جایی که میبینه هیچ هست هیچ. من این فرمایش پیامبر را، با اینکه تو بحثای ابوذر ما اینا رو بحث میکنیم، اما فقط اشاره بکنم که نور محمدی صلوات الله علیه و آله اینجا به قلبمون بخوره، چون خودم اصلا این اعتقادا کلا ندارم که سیاق خطبه را با خطبه و فرمایش دیگه بحث کنم، نظرم از خودش را بحث کنم، اما اینجا خیلی کار سخت شده است. حضرت میفرمان یا ابوذر، ای ابوذر، اصلا به شعور نمیرسه انسان. لا یفقه الرجل کل الفقه حتی یرى الناس فی جنب الله تبارک و تعالی امثال العبائر. ای ابوذر، اصلا کسی به شعور نمیرسه الا اینکه همه مردم را در مقابل خدا مثل یک شتر گیج ببینه. شطورای عبائر یعنی شطوری که هیچی حالیش نیست، باید حتما افسرش دائم گرفت، افسرش این برام برش بود. ثم یرجع و الى نفسهی و هو احقر حاقر لها، بعد به خودش نگاه کنه، خودش از اینم کمتر ببینه. میگه ای ابوذر، تا تو به اینجا نرسی اصلا هیچ ظهور شعوری تو در تو نیامده است. اینجا حضرت میفرماند که این آدم به جای میرسه که خودش رو هیچ میبینه دیگه، در مقابل خدا ذلت خودش رو حس میکنه. اینا باید رسید، میشه بهم رسید. خدا آیتهای زیادی در زندگی ما قرار میده تا این نشون ما بده، گاهی ما فقط نمیخوایم بپذیریم و مشکل ماست. بعد که بحث امشبمون شروع میشه که میفرمان آقا این آدم شما مطمئن باشین دیگه ادامه راهش چیست؟ جرحت طول الاسا قلوبهم، همون قلوبهم، این غم طولانی قلبش رو جریح دار میکنه. این آدم دیگه صاحب درد میشه. آدم صاحب درد بهترین شرایط رو برای ادامه حیات پیدا کرده. این دیگه قلبش جریح دار است، این از دوری حق و تنهایی در این عالم، این خیلی چیزها گیرش میاد، این میفهمه که بد جوری گیر کرده است در این دنیا. این یک شعور بالایی پیدا میکنه که قلبش جریحه دار میشه، پاره پاره میشه. سینه خواهم شرح شرح از فراغ، تا بگویم شرح درد اشتیاق. یعنی این شرح شرح شد، تکه تکه شدن سینه، این مال اینه که رسیده است به این که چی؟ که از نیستان تا مرا ببریدن. اون مقام جمع و جمعیه بنده را با خلق میفهمد و بعد میبینه که اینجا گرفتار است. این به یه شعوری میرسه، مقامش صاحب درد میشه. این یه چیزیست، این دیگه آدمی نیست که دیگه دنیا به دردش بیاره. این فراغ حق که بیدارش کرده است و درد آلودش کرده است. همه شما دلتون میخواد یه درد حسابی داشته باشی. انسان درد دوست داره، اما درد دروغ و مجازی رو نمیخواد. حال است، مقام است، تنها بودن. شما اولیا و اصفیا رو ببینید، این عربده و شیون و گریه و نالشون نشونه اینه که اینها این حال را زحمت کشیدن گیر آوردن، نمیخواندم از دست بدن. عمده اینه که چه شد که به دست آوردن؟ اون مقدمات که عرض کردم. و طول البکا عیونهم، و این قلب دردناک جریه دار شدن اندوه، طول اندوه قلبشون رو جریه دار کرده است و عیونشون را طولانی بودن اشکها جریه دار کرده. یعنی چشمشون واقعا دیگه گریان، چشم خشک نیست. اینا نمیخواد هیچ کاری بکنیم، ما بیان یواش یواش قدم به قدم خودمون رو دریابیم. این که ببینید خوب اول حوصله کنیم، ما که نباید بی خود هی به خودمون زور زورکی اجزای تحمیل کنیم. ما باید راه را درست بریم، احوالاتش گیر میام. یعنی این جوریست، احوالات را خدا در ازای سیر بندگی ما به ما میده. ما با هیچ نمیدونم این ابزار بخوایم بسازیم و حیله بکنیم و جایگزینی های غلط بکنیم و اینا، میخوان چه کار؟ مگه میشه که کسی سیر بندگیش را طی کنه و چشمش اشک ریز نشه؟ میشه آقا؟ فقط این آدم دیگه عاقل است، برای چیزای دنیایی دیگه گریه نمیکنه. نمیشه اینا گولش زد گریهش ازش گریه، این وقتش خوب گریه میکنه. بعد میفرماد این اهل ولایت و اهل نجات بشریت خصوصیات دیگه شون چیه؟ لکل باب رقبتن الالله منهم یدون قاره، یه راههای به سوی خدا هست. اینا برای تمام این راه ها در زننده دارن. من مثال ساده میزنیم، اینا آدم هایی هستند که آقا هیچ راه به سوی حق را سعی میکنن از دست ندن. شاید ما دقت کردیم دیگه، گاهی یه سله رهه، گاهی یه توجه به یک همسایه، گاهی احوال یه پیرمرد محل را پرسیدن، گاهی یه توفیق های عجیب و غریبیست آدم اصلا باورش نمیان. بعد میفهمه چه توفیقیست این توفیق. اینا آدم هایی هستند که تمام این راه ها را بلدن و تمام راه ها را میرن. عزیزی من میشناختمشون، بسیار مرد بزرگواری بودن، در سن مثلا 70 سالگی اگه میخواستن برن سراغ پسرشون که مثلا تهران بود، حالا خودشون مرد بسیار اهل فضل و علم و اینا، میمدن میرفتن از مادرشون اجازه میگرفتن، مادرشون در قید حیات بود، که اجازه میدین برم یه سر بزنم به محمود و بیام؟ خب این فقط زرنگی میخوام. معلومه که مادر آدم اجازه میده که آدم بره یه سر به بچهش بزنه تهران و بیام، ولی ثواب شنیدن حرف مادر، اذن از مادر گرفتن، نمیدونیم چقدر عجیبه. خدای ما را از این توفیقا محروم نکن. خیلی عجیبه. اینا میفهمن که این راه را یکی یکی باید برن. حالا ما نمیدونیم، منم نمیدونم، من و شما هممون باید تلاش بکنیم. شما به من بگون، من به شما بگم، این راه ها خیلی عجیبه، به خصوص اینایی که تو روایت داره. من بارها عرض کردم اگه ما بفهمیم کجا باید بریم، میفهمیم تنها توسط ائمه و روایت باید بریم. گاهی ما نمیدونیم کجا بریم، خب وقتی نمیدونیم خب معلومه که به کی رجوع کنیم. اینکه آدم وقتی بفهمه دقا راه های بسیار دقیقی هست، ولی این راه های دقیق خیلی هم لطیف هست. عمده عرض من اینجا فقط بیش از این نیست که حساس باشیم که این بزرگان بزرگ که بناس نمونه های حیات ما باشن، اینا الالله را آخرش ببینیم، لکل باب رقبت الالله منهم، از اینا، از این آدم ها، تمام این راه ها را چی اینا دارن؟ یه ید قاره دقل باب کرد، یدی که بزنن، یعنی در زدن. دعای کشی مثلا گاهی ما از خودم پرسیم، گاهی اینجوریست دیگه، یه ذکر رو، یه دعا را، یک تسبیحاتی رو، یک تعقیباتی رو در روایت داریم، یه تقریبا بگیرید یک سال بکیرید، کمتر از یک سال نمیشه، 12 هلال ماه. خب یه تقریبات گاهی یک ملکاتی برای آدم میاره که انتی که آدم میره برزخ مونه، همینطور این تقریب میکشدش میبردش بالا. تقریبات به خصوص خیلی کار ازش میاد. منظور اینه که نمونه خیلی داریم، جنگ، سلوک، ذکر. مثلا شما خودتون دید یه جبهه و یه جنگ برای بعضیت چه راه بزرگی بود. اینا از اونان که تمام این راه ها رو میشناسن.
نه اون افراط نه اون تفریط. اینا یه خصوصیات اینجوری دارن. شاید حضرت اینجا میخوان بفرمان که ما هم از اینا این راه ها رو یاد بگیریم. من میخوام عرض کنم وسیعی باشیم. ما گاهی تعجب میکنیم عزیزان، ببینید گاهی تنگناهای ما مقدار زیادیش از نارضایتی رحم ماست از ما. حالا ما به جای اینکه این رحممون رو، من یقین دارم بسیار آقایون که مشکلاتشون حل نمیشه مال اینه که عیالشون ازشون راضی نیست بعد از والدن. خب یه کاری به این آسونی آدم عیالش راضی کنه بهتر از اینه که هی دنبال اینن که آقا مثلا آقا یه ذکری یه دعایی بگون مشکل ما باشه. با مشکلت چه خودته، تو خودت این مشکل رو برای خودت پایش گذاشتی. مگه میشه دادم خواهرش مادرش عیالش اینا یه آهی بکشن اما گرفتار نشیم؟ خدا هم داد اینجا سر پل صراط عیال آدم یه ذره از آدم گله داشته باشه مثل چی میگن روبر پلاک و پیچ میکنن آدم ها نمیزن تکون بخوره، یعنی میگیرد قلب آگاهی برای خودتون پیش اومده دیگه. اگه نشده از که شما یه ذره قلب دون یکی را میگیره این قلب نظر میکنه نگرانه است، مطمئن باشید هم که شما نگرانید از اون اونا متوقفش میکنید. برای همین هم میگن آقا دعاش کنید، دعا کنید از همونام که گله مندین برایشون استغفار کنید گناه دارن بزنین برن. اما یادتون باشه میگیرد شما را این آها شدیدن آدم را میگیره حقشونه. یعنی خواهر و برادر و عیال و بچه و نمیدونم اینا حق دارن، اینا حقشون رو میخوان متوقف کن. بعد شما میبینید که صعود نمیکنه، این سیر نمیره، دل نمیره. من نمیخوام اصلا اینا رو تکرار نذارم. خدا خودش به قلب عزیزان میندازه مواظبت، مواظبت. اگه دیدید مواظب همه جانبه یا حقوق افراد نیستین، بدونید هنوز موفق به سلوک نشدید. سالک هست که تازه بند دارم میفهمه. وقتی آدم راه میفته نه او چقدر بند بپاشه، این بند شناسی وقتی که یواش یواش باید حق اموات، یعنی اموات شدیدن حق دارن و چه کمک کن. اینقدر خدا میدانه، یه بار دیگه عرض کردم، اینقدر که مرده های ما میتونن کمک به ما بکنن، هیچ وقت زنده ها نمیتونن، هیچ وقت، هیچ وقت. خب یه حق اموات رو باید رفت سرشون، براشون دعا کرد، استغفار کرد، انا انزلنا، خود اون دستوراتی که داری. بعد میفرماد اینا خیلی هوشیارن، اینا به یه شعور عالی رسیدن. شعور عالیشون چیه؟ یسالون من لا تزیق لدیه المناده. اینا از کسی میخوان؟ اینا تقاضاگر از مقامی هستن که آقا اون اصلا فراخیهاش تنگ نمیشه، خسته نمیشه، محدود، یعنی از خدا میفهمن از کی چی بخوام. یعنی اینا به یه شعور رسیدن که راحت از خدا چیز میخوام، یه روح متوجهی پیدا کردن که از کسی چیز بخوان که همه چی داره. یکی از مشکلاتی که همه ما داریم، من بیشتر دارم ولی شما کمتر، این که باورمون نمیاد آقا همه چی را خدا میده. این واقعا هم سخت است. درسی داشتیم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اون رساله علی ولایه بحث خوبی داره که آقا خود یقین ایجاد میکنه، یقین پیدا کنیم که آقا الان یک چشمه وسط این زمین در میاد، تو به یقین برس ایجاد میشه. وقتی باورمون بیاد که آقا همه کار رو خدا میکنه، خب همه کار رو خدا میکنه. باورمون نیاد خب نمیکنه برامون. خب وقتی ما با وقتی ما رو خدا حساب نمیکنیم، انا عند ظن عبد المؤمن دیگه روایت قدسی، من در گمان بنده مؤمنم. حالا گمان ما اینه که نه دیگه خدا هیچ کاری برامون نمیکنه، خب برامون هیچ کاری نمیکنه. وقتی ما میگیم یا ارحم الراحمین، یعنی ما پذیرفتیم و ارحم الراحمینه برامون، خب اونم برامون ارحم الراحمینی چه نشون میده. ولی وقتی ما نگفتیم یا ارحم الراحمین، خب اونم نشون نمیده. عمده اینه که ما چه نگاهی داریم به حق. اینا کسایی هم که نگاهشون عجیبه است، عجیبه است. اینا از خدا، از اون که هیچ تنگ ناو و قهدی ندارد، از اون میخوان. ولا یخیب علیه راقبون، از کسی چیز میخوان که راقبان به اون هیچ وقت ازش محروم نشدن. شده از کسی واقعا به خدا رغبت داشته باشه که این مسئله حل میکنه و حل نکنه؟ محاله. عمده اینه که ما امتحان میکنیم خدا رو. خب خدا بگو ببینیم که حالا ما این کارو میگم ببینیم میکنه یا نمیکنه. برو به کارت خونه تو. وقتی که
امتحان میخوای خدا رو بکنی، اونا امتحان نمی کنن، اونا فقط عشق میورزن، نی خدا را امتحانی میکنن، نی در سود و زیانی میزنن، اونا فقط طلبن، فقط طلبن. اون یه جور دیگه است. خب تا اینجا این خطبه رسید، حال حضرت میخوان نتیجه بگیرن. من خواهشم اینه که بپاید که اینجا شیطان میخواد بیاد نگذارید، یعنی تا اینجا شیطان خیلی مشکلش نبود، از اینجا به بعد خیلی مشکلش. حالا اینجا حضرت میفرماند که خب حالا فای نتیجه است که فحاسب نفسک لنفسک فإن غیرها من الانفس لها حسیب غیرک. من فقط ترجمه میکنم، این خودتون و اینم حضرت امیرالمومنین علیه السلام. اگه دیدین میگیرید بدانید که خدا توفیقتون بده. حضرت اینجا میفرمان خیلی خوب، حالا که اینجور شد، حالا که دیدید چه نمونه هایی زیر این آسمان در عرصه های تاریخ زمینی و زمانی هست، حالا پس خودت را محاسبه کن، برای خودت هم محاسبه کن خودت را، تعبیرها را نگاه کنید. فحاسب نفسک لنفسک، خودت را یه ارزیابی کن برای خودت، بعدش تکان دهنده تر است. فإن غیرو می فرمان غیر تو از این آدم ها، اونام یکی غیر تو حسابشون رو باید بررسی کنه. نفسهای غیر تو رو غیر تو باید حسابشون رو بررسی کنه. حالا هر دوتاش یه لنفسه اینجا دارد تو این فرمایش. ببینیم ما تو روایت ها اومد این تکه را کمتر میبینیم اینجا، چون یه جنبندی یه وقت اسم میگن نفستون رو محاسبه کن، همون ها میخوان بگن، ولی حضرت اینجا روشنتر میفرمان برای خودت، خودت رو محاسبه کن. حساب نفس خود را بکش، ببین کم نداشته باشی. حضرت فرمودن چی؟ این آدم ها، این نمونه هایی که خداوند در زمانی که پیامبران در صحنه نیست برای بشریت گذاشته است، خصوصیاتش نمشخص شد. از اول خطبه با من بیا. بعد میفرمان که این نمونه ها رو بهت گفتم، حالا خودت ارزیابی کن. من اینجور یاد داشت کردم، آیا ما نسبتی با این انسان ها باید داشته باشیم یا نه؟ این چند جلسه نمونه های عجیبه. حضرت می فرماد اینا خصوصیاتشون اینه دیگه. حالا می فرماد بعد از این که اینا رو نشونه دادم، حالا خودت ها برای خودت ارزیابی کن. آیا این صحبته که آیا این چه نسبتی با اینا داری؟ دو تا نسبت ممکنه ما داشته باشیم، نسبت مثبت. یکی این که خودمون بیگانه نباشیم از این خصوصیات. دوم این که اگر از این اولیا بیگانه نباشیم، هدایتگران زندگیمون رو اینا قرار میدیم. پس سوال ما این است، ما نسبتی با این اولیا داریم یا نه؟ چقدر باید مواظب باشیم طبق فرمایش حضرت که این اولیا که عقل اند، آقا اینا عقل نیستن، عقل عقل، اینا از تیرس افق حیات ما گم نشن. من یه چند تا شعر مولوی خوب میگه، حالا منم یادداشت کردم، به این جهتم یادداشت کردم که شاید کمک فرمایش حضرت در تفسیر و تبیین باشه. ایشون میفرماد عقل عقلن اولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها. میگه دیدن شطور سرشون از زیر میندازنده میرن، اما یکی باید اینا رو جهت بده. عقل عقلن اولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها. عقل عقل و جان جان ای جان توی، ظاهرا مقام ولی الله را خطاب کرده است. عقل و جان خلق را سلطان توی،
بند معقولات آمد فلسفی. تأملم در این رو این شعر ببینید، اصلا بحث اولیا یه بحث دیگه است، یه الفبای دیگه اینها. بند معقولات آمد فلسفی، شهسوار عقل عقل آمد صفی. حضرت فرمودند با ذکر اینا به جای میرسن، نه با فکر. ذکر یعنی آدم خودش رو آزاد کنه، صافی جانش رو سبب بشه. عقل عقلت مغز و عقل توست پوست، معده حیوان همیشه پوست جوست. خوبه اگه دیدی که فقط یه چیز کمتر از دید اولیا میخواد، هنو به انسانیت نرسیدی. این که من اون جلسم هنوز نتونستم حرفم رو بزنم، هنوزم نتونستم. ببینید ما همین که حرف میزنیم، عموما ما آشنان با یه عقل عادی، اصلا ما هنوز فرهنگ اولیا رو نمیشناسیم. ما هنوز الفبای نگاه به اولیاء خدا رو بلد نیستیم. بلد بشیم همه چیمون درست میشه. بر همین میگه که عقل عقلت مغز و عقل توست پوست، معده حیوان همیشه پوست جوس، مغز جوی از پوست دارد صد ملال. از خودت بپرس اگه دیدین از این حرفا، از این حرفای تکراری، از این حرفای من درآوری، من بگم شما بگید، اگه دیدین خسته شدی بدونید که دارید به یه جایی میرسید. اگه دیدین حاضرین 3 ساعت بشینید من بگم شما بشنو، شما بگم من بشنوم، بدونیم که هنوز ما پوست جور. اگر به غیر قرآن و اولیا علاقه مندین، هنوز پوست جور. نمیخوام به خود تحمیل کنی، باید که یه جوری را بیفتی. مغز جوی از پوست دارد صد ملال، مغز نقضان را حلال آمد حلال. تا انسان خودش نقض نشد، زلال نشد، اصلا محرم فهم اولیا نمیشه. خدا میدونه 100 سال ادبیات بخون، یک روایت نخواهی فهمید. و اگه دیدین به روایت های اولیای خدا درست بریان نمیشیم، درست نظر نمیکنیم، بدانید یه مشکل اساسی دارید. حتما میدانید. شما نمونهش مثنوی را مثلا یا حافظه بخونید، تا یه حالی در حد حال حافظ پیدا نکنیم مثلا حافظه نمیفهمیم، 100 تا شعر هم بخونیم. تا یه حالی در حد حال مولوی پیدا نکنیم مثلا نمیفهمیم، زبان ما نیست. و حالا شما بیان زبان اولیا، معلومه ما باید خیلی زحمت بکشیم تا به این فهم فرمایش اولیا برسیم. عقل دفترها کند یک سر سیاه، عقل عقل آفاق را دارد، عقل عقل آفاق دارد پرز ماه. می فرماد که خوب دقت کنید چیه رو به رو هم قرار دادست، عقل با عقل عقل عمدن هم این کار کرده است، یعنی ساده نیست، زحمت کشیده. اندیشه ما در حدی که بفهمد اولیا را اینقدر راه ازش میاد. این که کار اولیا را بکنه این کار ازش نمیاد. غرور ما کجاست؟ بگو خودمون میفهمیم. ما میفهمیم که کی میفهمه، این کار از ما میاد. اما اگه دیدید که شما که خیلی آدم سخته، همون چند روزا بود یه آقایی میگفت، گفتیم بابا آیه قرآن اینه، میگه گفت به نظر من اینه. این دیگه اصلا ادامه بحث فایده نداره. این که اینقدر بی حیاست که میگه به نظر من اینه، این باید خودش رو عوض کنه، حداقل بره واسه زحمت بکشه بفهمد که هیچی نیست در مقابل قرآن، وقت بیاد. این هنوز خیلی خوابه. حاصل بحث نیست که فرهنگ آنهایی که محو حقن اساسا با فرهنگ بقیه فرق میکنه، و حضرت میخوان ما را دعوت کنن به این انسانها. اگر مواظب این نوع نگاه نباشیم، یعنی کدوم نگاه؟ نگاهی که اولیا ائمه به ما میدن، ما یک ارزشهای کاذبی را در زندگیمون میپسندیم و زندگیمون را دنبال این ارزشهای کاذب را تمام میکنیم. فاجعه بزرگیست نشناختن اولیا. زیادم داریم، زیاد خیلی آدم داریم که اومدن به میدان تفکر، اومدن نتونستن مسئلهشون را با اولیا حل کنن، حتی مسخره کردن. من چند روز پیش بود داشتم یه سخنرانی یکی از همین روشن فکرهای معاصر گوش میدادن، بعد دیدم حتی واقعا مسخره میکنه. یعنی جمله اون مرد الهی روحانی رو گرفته است و طوری طرح میکنه، حالا چی برای مثلا دانشجوی لندن، حالا آقا رفته اونجا از فکرش هم دفاع کنه، حالا بیچاره این بچه مسلمان لندن نشستن تو حرف این آقا، بعد مسخره میکنه. این دیگه قلبش اصلا قسی شده است. چرا؟ چون یه سری ارزش های کاذب رو برای خود، یعنی ولی الله و اولیا رو با این ملاکایی که حضرت گفتن نشناسیم، آهسته آهسته مقام خود را غلط میشناسیم. خب وقتی مقام خودمون را غلط شناسیم به کارهای غلط دست میزنیم، وقتی به کارهای غلط دست زدیم کل زندگیمون غلط میشه. اینکه بترسیم از اینکه چه نگاهی را میتونیم داریم از دست میدیم. شما میدانید که ما بسیاری وقتا ملاک همون ملاک های زندگی خوب شیطانیست، باورتون بیاد. زندگی نه زندگی حقا، خوب گاهی با حق فرق میکنه، زندگی خوب شیطانی. اولیا شناسی از این زاویه وارد شدن نتیجهش اینه که ما اصلا میفهمیم این زندگی شیطانیست. ببینید جنبندی بحث رو من دلم بخواد، من هیچ راهی جزی نیست که شما انشاءالله برگرد دوباره خود بره نگاه کن. ببینید حضرت اصلا باب بحث از کجا شروع کردن که بابا رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، این آیه را خوندن. بعد بر اساس این آیه، آیه که روشن است، یعنی آقا خدا داره میگه من نظر دارم به خانه ها، بیوتون صریح آیه است این سوره نور، من نظر دارم به خانه هایی که در اون خانه ها انسان هایی هستن که این آدم ها کسب و کار از یاد خدا بازشون نمیده. این تا اینجا. بعد حضرت شروع کردن این نمونهی که مورد نظر خداست رو بهتر، یعنی بیشتر نشون بدن، تفسیر کنن. معصوم میخواد فرمایش خدا رو تفسیر کنه. بعد اومدن گفتن آقا ریشش ذکر است، یا ذکر خدا قلب و جلا میده. ذکر خدا قلب و جلا میده یعنی چه؟ اصلا نگاه عوض میشه. من یه مثال میزنم، شما اگر این عالم را نعمت خدا ببینید که باید با این طبیعت کنار بیاید تا الهی بشید، این نگاهتون به این طبیعت با کسی که این طبیعت را مظهر انرژی میداند که تسخیرش کند که یه مقدار انرژی تولید کنه، اصلا یه نگاهه. ببینید ناخودآگاه به زمین و زمان نگاه عوض میشه. اون نگاهی که طبیعت را رفیق خودش میدونه، لطف خدا میدانه، اصلا احساس امنیت میکنه در این طبیعت، احساس میکنه با رفیقی داره زندگی میکنه. اون انسانی که تمام روحش قدرت بر طبیعت هست، این طبیعت را یک ذخیره انرژی میداند. اصلا ببینید ذخیره انرژی کجا و رفیق راه کجا؟ نمونه سا نگاه، اگه نگاه دینی شد، زمین و زمان یه نوع دیگه میبینه آدم، اصلا با زمین و خلوت میتونه بکنه، کل عالم میشه خلوتش. در روایت داریم که خدا فرمود کل این عالم مسجد است، قرار جعل، خدا میفرمود قرار دادم برای تو پیغمبر کل زمین را مسجدا. تو مسجد شما چه کار میکنی؟ سجده میکنی؟ به خلوت حق میری؟ پس معلوم است برای دین محمدی صلوات الله علیه و آله اگر کسی این دین را خوب بشناسه و عمل کنه، کل این عالم خلوتگاه اونس است. حالا شما از دین پیامبر برید به دین فرانسیس بیکن، برید به دین آقایونی که نیچه، بعد ببین اصلا دیگه خلوت نداری. مساجد دونم خلوت نیست، به قول اون عزیز میگفت تو مساجدم که ما میریم انگار وسط پاریس واستادیم، از بس که بوی کبر و قدرت نمایی و سیطره و تجمل میاد، اصلا خلوت مرده است دیگه. اینجور میشه؟ حضرت فرمودن که آدم ها یک کسایی در این عالم هستن، اگه اینا برای ما ارزش شد، اصلا زمین و زمان تفسیر درست برای ما میشه. ما چرا برام ما میام چه کار میکنیم؟ میگم آقا چیست، رفتیم مثلا ژاپن دیدیم که معبدشون چی ساختن، در و دیوارشو گرانیت کردن. ببین اگه برای ما ژاپن ارزش شده، سنگ گرانیت ارزش شد، دیگه نگاهمون به عالم وقتی یکی میگه آقا مگه ما کمتر از اونا هستیم، حالا که اونا سنگ گرانیت کردن اصلا ما الماس میکنیم در دیوارمون، برو بکن. این منیت اصلا آدمو گم کرده است. یه کمی اگه از فضا فرمایش حضرت خارج شون، چون آفت نشناختن این فرمایش خیلی زیاد است، خیلی آدم کجا بیراه میره. بعد حضرت فرمودن که با این نگاه ذکرآلود، مقام ذکرم که اون روز یک کمی عرض شد، اصلا خودت جمع میشی، نگاهت به عالم جمع میشه و در این عالم هستن اینها. بعد فرمودن که اینا کسایی هم که رابطه با خدا برقرار کردن، عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات و قولهم، اینا در عمق جانشون مناجات با خدا دارن، ارتباط دارن، خدا با اینا حرف داره. اینها را نگذارین که نسبتتون با اینا قطع بشه. من همه حرفم همین یک کلمه است. یعنی اگه خطبه عزیزان خوب روشن بشه، باید خوب روشن بشه برای همه. بعد میفرماد که اینها یه کسایی هستند که میفهمن حق و باطل را در عالم. اینها فرمود که چی؟ به منزلت الادلت فلفلوات، اینا به منزله اون راهنماها هستن در بیابان حیات. نسبت ما با اینا باید چی بشه؟ ما الان ببینیم بشر مدرن بشری است که این نسبتش با اولیا قطع شده است. همه تلاش این تمدن نیست که کسی مقدس نیست. ببینید تمام درست عکس فرمایش امام. امام میفرماید آقا مقدسینی دارید، برید بشناسید. تمدن جدید حرفش نیست که هیچ کس مقدس نیست. مقدس زدائی با مقدس نشان دادن اصلا زمین تا آسمان فرق میکنه. حضرت میفرماید که اینا رو باید خوب بشناس. اینا یه بعد میفرماید که اینا خیلی تعبیر عجیب است دیگه، ان للذکر لاحلا اخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجاره ولا بيع عنها. اینا اصلا یه چیزی جا دنیا گذاشتن، اینا در دنیا یه چیزی دیگه رو دارن میبینند و باش مشغولیات فکریشون رو تامین کردن. بعد حالا همطور که تعبیر مشخصه، بعد میفرماد که خب اینا همطور تعبیر اون جلسه میفرماد یه عنایت خدا به اینها داره، این به درد ما خیلی میخوره. یعنی شما اینا بدونید گاهی این عزیزان نعمتهای خدا روی این زمین، ما اینها را نشناسیم و بهشون ارادت نورزیم و حقیرشون کنیم، اون عنایتهای خدا که از طریق اینا به ما میرسید از بین میره. همه تلاش امام اینه که نگذارید اینا حقیر بشن. شما التفات بفرما، من میخوام بگم تو هر شهر و هر شهرستانی هستنی آدم خوبا. چشم ما چشمیست که اتفاقا اینا رو حقیر میبینه. همین دیروز بود یکی اومد خیلی بیچاره کج میفهمید، گفت که آیا این روحانیون کار خوبی کردن؟ از این کار بدترم بود که اینها اومدن مثلا به اعتراض روز چندومه چیز بود که کف زدن، خرداد، دومه خرداد میشه، بعد عزیزان اومدن در قم اعتراض کردن به وجدان آگاهشون میشناسد که این یه حادثه نیست، این یه خطر است. بعضی آقا بیدارن، بعضی ها فوق زمان میفهمن. من سلک روحانی رو میگم، کاری به فرد دادم. اون من اصلا حال، اگه کسی رفت تو حال و هوای طلبگی یه شعور برتر پیدا میکنه. حال و هوای طلبگی، ببینید طلبه هیچ کسبی ندارد، نگران کسبم نیست، این یه کارایی میکنه باش. من که میگم طلبه منظورم مشخص، یعنی بند مشخص است. من میرم یه داره سر ما اینقدر حقوق میگیرم، این اصلا فضای طلبگی هیچ کار هست. خب اگه بهش میگن همه یه کاری هستن، تو چه کاره؟ مثلا بعضی آقا آموزون تو چه کاری؟ چی طلبم؟ خب دیگه چه کاره؟ انگار اصلا همین خوبه. یعنی اینا انشاءالله میرستن در یه مقام بی‌هویتی دنیایی، اون وقت در فضای با هویتی بی زمانی و بی مکانی قرار میگیرن. اونایی که راحت برن طلبه بشن، ناخودآگاه شعور برتری پیدا میکنن. همجان که عرض میکنم شناختن این که وقتی میگم طلبه، یه وقت من یه به عزیزی بود گفتم که چرا میخوای بری طلبه بشی؟ اولین شرطش نیست که تو خوب پذیرفته ای که اصلا میخوای فقیر و بینام و نشون بشی که هیچکی هیچی رو حساب نکنه. اگه هنوز به اینجا نرسی نرو طلبه بشو، که نه طلبه میشی نه میتونی خدمت کنی. اونایی که میرن طلبه میشن اصلا میخوان از همه اینها درام. این آدما دیدین ما یه چیزای در روحانیون میبینیم که در هیچکی دیگه پیدا نیست. نیست آقا، اصلا ببینید نوع حساسیتش یه نوع حساسیتای دیگه است. این که میبینید میفهمن، ممکنه است مثلا واژه ها، من بارها بعضی کتابا را میخونم نه برای این که چیز بفهمم، برای این که واژه ای را بشناسم که از طریق این واژه بتونم اونجا میفهمم بگم. گاهی اینجوریست، گاهی بنده دنباله یه واژه های خوبی هستم چون یه چیزایی میفهمم نمیدونم واژه ای که بتونم ارتباط با عزیزان پیدا کنم، چون بالاخره واژه ای باید بشه بین من و شما مشترک. من از خودم بگم که نمیشه، فایده نداره که. حرف عمومی رو آدم گاهی میخونه برای اینکه ارتباط عمومی پیدا کنه. حالا میخوام نتیجه بگیرم. خب شما ببینید این طلبه ها گاهی یک وجدان بیداری فوق زمان. من میشناختم، عزیزی رو میشناختم که توی جریانی دیدم یک غم عجیبی رو قلبش هست. من خودم هم یک کمی احساس داشتم، هیچی نمیتونست بگید، ولی فقط به من گفت من خیلی قصه هست. بندم میفهمیدم به حمدالله چرا این قصه هست. شاید مثلا چیزی که 40 سال 50 سال دیگه بقیه متوجه میشن این خوب فهمیده. فقط تنها حرفی هم که میتونست به بنده بزنه همین قمه میتونست بگه که من خیلی غصه است. واقعا آتش زد به ما این حرفش. خب این یه چیزیست آقا، این یه شعوریست، این یه شعوریست فوق زمان مکان. عرض بنده اینجا اینه، اینا بیگانه نشید ازش. اینا یه چیزهاییست که امام دارن برای انشاءالله خود برا باز تحکید کنید. امام با یه زبان بی زبانی برای نسلی که بیگانه دارد میشد از این اولیا، اولیا که یه نفر نیست. مگه ما امام را میفهمیم؟ ما هنوز شاگرده امام را نمیفهمیم، بخوایم امام را بفهمیم. یه چیزیست که عرضم بیش از این نمیخوام تأکید کنم که این درج و خاله این اومده از این عزیز میفهمد، این روحانیون با اون شعار خلوت به کمک خلوت یافته خودشون میفهمد که قصه این نمیدونم کف زدن اینا قصه هدم اسلام است. هدم اسلام. خب میاد اعتراض میکنه. حالا مثلا اینا این بیچاره، حالا عجیب اینجاست، به جای اینکه لاغر یه خورده تأمل کنه، یه خورده هیچی نگید، همچین اعتراض در حدی که انگار با یه سری آدم بی تربیت بی شعور داره سمکه که آقا اینا کاری دیگه نداشتن، چرا نفتن درساشونو بخونن؟ خب حالا اینجا شما چی می‌بینید؟ من قلب این رو از قلب صدام هم بدتر می‌دونم. هرچی بخواهش اومده با من هم صحبت کرد، یعنی صدام هم شاید بیشتر از این می‌فهمید که اینجور جسارت به یه عده‌ای که یه شعورن، یه شعور اصلا کاری به شخص بنده ندارم، یعنی اصلا شما نه هیچ وقت تو این مثالای بنده نه یه نگاه سیاسی ببینی، چون از اونام به حمدالله که مسائل سیاسی رو حادثه‌ای می‌دونم، مثل غذا خوردن ظهر خودم که الان تمام شد، اگرم امشب شام بخورم فردا صبح تمام است. یعنی حادثه ها حادثه، کشف قاعده کنید تا حادثه ها را تفسیر کنید. یعنی روحم خیلی به حمدالله گرفتار این مسائل جزئی نیست. تو حرفام هم خواهش میکنم خودتون رو گرفتار نکنید که من نتونم مثال بزنم. اگر من وقت مثال نمیزنم، مثال که نتونم بحث روشن نمیشه. حاصل قضیه این که ببینید آقا مردم گاهی به مشکلاتی میفتن که اصلا فهم شعورهای برین را ندارند. اینجاست که حضرت فرمودند آقا اینا یه توفیقاتی دارن، این توفیقاتشون را شما متوجه باشید، اینها را خدا براشون یه نگاه‌هایی باز کرده است. اگه دقت کنید فرمودن که چی؟ فرمودن فکشفو قطاع از ذالک لأهل دنیا که حتی که انهم یران ما لا یرن ناس. اینا یه چیزی که بقیه نمیبینن میبینن. خب میخوام چی بگم؟ خسته دونم کردم، میبخشیدم. میخوام بگم که اگه حساس شدید، اگه فکر کردین یه عده اینجوری هستم، اولا مواظب باشین ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. اما یه عده خوب هستم، چرا ما خودمون از اینا محروم کنیم؟ اگه بدونیم هستند و حساس باشین، یواش یواش پیداشون میکنیم، پیداشون میکنیم. آقا عین‌القضات همدانی گفت چی؟ گفت استاد من قال یقول نمیدانست، ولی چند سال خدمتش کردم تا اجازه داد کفشش رو جفت کنم. ببینید تا تازه عین القضات بشناسه میشه. این الف با الف با است که توی خطبه میخوان بفرمان. بعد میفرماد حالا که فهمیدی یه همچی کسایی هستن تو چه کاره. من گاهی این آیه را میخونم، سنقره و کفلا تنسا، اولین سال برای خودم پیش میاد، یعنی این راه واقعا بسته شد؟ میفرماد پیامبر یه جوری برات میخونیم که تو اصلا یادت نمیره، یعنی یادت نمیره کوچه ها و خیابونه رو یادت نمیره، یا منزل پیامبر این نبود، یه چیزایی که باید یادش نره یادش نمیره. خب چرا ما امید نداشته باشیم به این آیه؟ و فکر میکنید اگه امید داشته باشیم ما رو ناامید برمیگردونن؟ اصلا چرا گفت؟ برای اینکه اگه خدا میخواست فقط این آیه مربوط به پیامبر باشه که به قلب پیامبر میرسون، گفته است برای اینکه این راه بسته نیست. خب چرا ما امید نداشته باشیم؟ حالا حضرت اینجا میفرماد که حالا که متوجه شدی این مقامات را، فحاسب نفسک لنفسک، حالا بیا با خودت ارزیابی کن. یعنی چطور ارزیابی کن؟ اولا چرا فکر میکنی این راه بسته است؟ چرا فکر میکنی ما نمیتونیم این توفیقات رو داشته باشیم؟ یک. در ثانی چرا خودمون را در ارزیابی با اینا که اهل ذکرند و اهل خلوت نسنجیم چقدر میارزیم؟ به اندازه‌ای که به اینا که میارزن نزدیک باشیم. تعبیر دوم ارتقا بفهم. حسن حضرت میخوان بفرمون آقا جمع کن خودتا، برا خودت را بیاب. حالا اینجا ببین چقدر حرف عجیب میشه با این که زمانم خیلی نداریم. من یه وقت خودم را برا شما میسنجم. اینا حضرت نمیگه. ببینین لنفسک فحاسب نفسکم لنفسک. آفت بزرگی که نمیذاره آقا من خلوت کنم خودم را ارزیابی کنم اینه که میخوام خودم را در ازای ارائه به شما اندازه بزنم. این نمیذاره من به هیچ جا نمیرسم. عزیزی گاهی وقتا دو میره دیگه، دوم خروز پیداست. عزیزی چند روز پیش میفرمودن، یه چیزی میفرمودن، خب دیدیم نه ایشون هنوز خودش را در دل مردم میخواد پیدا کنه. حتی زحمت کشیده بود، به یه مطالعاتی رسته بود، بعد میده افق دید خودش نیست برای خودش. آقا من یه بار دیگه عرض کردم، یه وقت من وظیفم اومدم نسبت به شما انجام بدم، پس نسبت به خدا دارم خودم رو ارزیابی میکنم که خدا یا توفیقم بده وظیفه ما انجام بدم. یه وقت نه آقا، چشم دلم شمایی، به طرف شماست، به هیچ نتیجه نمیرسم. خدا میتونه همطور که بارها عرض کردم، اگه شما به یک انگیزه غیر این که میاید اینجا که یه ذکری باشد برای جان شما بیایید، به هیچ نتیجه نمیرسید. نمیرسید آقا، مثل موشیست که به انبان 40 ساله بیا. گندم انبان 40 ساله کجاست؟ هیچی گیرتون نمیاد. اگر نموش دوز در انبان ماست، گندم انبان 40 ساله کجاست؟ رون لنفسه درست شد؟ لنفسه فحاسب نفسک لنفسک، خودت برای خودت ارزیابی کن که کی هستی، چیکار داری که بقیه میگن چی هستی. حالا بعدش این جمله بعدش خیلی فکر کردیم که چی بگیم، بعد نه نجرستیم هیچی نمیشه.